فرمایید.
والا خدمتون عرض کنم، البته گوش باید معاینه بشه، ولی بعید این اصلا علتش مشکل سرگیجه نیست. اینجور بزبزهای گذرا با تغییر وضعیت معمولا در اصل تغییر جریان خون در قسمتی از مغز هست و چیز مهمی نیست، جای نگرانی هم معمولا نداره. اگر معاینه کردن از سالمه معمولا چیزی نیست که بخواد، فقط باید بهش توجه نکنن و ذهن و فکر و حواسشون رو به این صدا معطوف نکنن.
بله بسیار خوب. عزیزی که گفتن که گاهی وقتا که دراز میکشم سرم میذارم زمین، احساس میکنم که در واقع محیط دور سرم میچرخه، این الان یه نوع سرگیجه وضعیتی خوشخیمه.
بله دقیقاً،
همونجور
که شما
هم
درست تشخیص دادید.
عشق کردم به دقت گوش میکردم صحبت هاتون رو، بفهمید.
بله دقیقاً همین احتمال قوی، باید سری که به یه جهت خاص میچرخ اگر جا به جا بشه و سرگیجه کوتاه گذرایی داشته باشه بلافاصله بعد از اون تغییر وضعیت، به احتمال خیلی زیاد این سرگیجه وضعیت خوشبینه و اگر طول بکشه و خودش مرتفع نشه نیاز به مانور درمانی داره که میتونن با مراجعه به پزشک گوش حلق و بینی یا متخصصین شنوایی سنجی که کار تعادل هم میکنن مانور رو انجام بدن و خدمت رو نشت کنم این سرگیجه ها مرتفع.
بله. تلفن چهارم هم فکر میکنم همین شرایط بود، گفتن 67 ساله گاهی موقع که بلند میشم از جام یک سرگیجه به هم دست میده، ایشون هم همین شرایط دارن.
من فکر میکنم نه اون دو نفر بعدی که در حقیقت صحبت کردن و یکیشون هم
یکی گفت که قرار گفتم بله.
بله وقتی آدم از جای خودش بلند میشه، اگر فقط در اثر بلند شدن از جا همیشه شخص احساس عدم تعادل سرگیجه میکنه، این معمولا سرگیجه مربوط به گوش نیست و معمولا سرگیجه نرسیدن خون کافی به مغز، چیزی که اصطلاحا میگن سنکوپ یا سیاهی رفتن چشم، اینا در اثر نرسیدن خون کافی به مغز هست. میتونه مشکلات عروقی داشته باشه یا مشکلات قلبی و معمولا باید متخصص قلب یا متخصص مغز و اعصاب بررسی کنن از لحاظ کارکرد قلبی و
بله.
یا در حقیقت عروقی که خون رو به مغز میرسونن حالا با بررسی های مثل یه دابر رنگی بررسی میشن و ببینیم علتی که خون به مغز نمیرسه چی هست و اون رو درمان کنن.
بله.
سرگیجه ها معمولا سرگیجه واقعی که شخص احساس دوران کامل چرخش داشته باشه نیست و بیشتر همون سیاهی رفتن چشم شخص، یه لحظه احساس عدم تعادل میکنه که میخواد بخوره زمین یا بعض وقتا ممکنه حتی وقتی بلند میشه بلافاصله یه احساس سقوط داشته باشه و بخوره زمین بشه سنکوپ و علتش معمولا اکثرا گوش نیست.
بله. آقای دکتر برقی؟ بله. خب بهتره که پس حالا اگر هم که متخصص قلبشون نیستن از همکارای دیگه در واقع کمک بگیرن، چون مسائل قلبی فکر کنم جزء در واقع مواردی است که باید خیلی بهش اهمیت داد. خیلی ممنونم آقای دکتر برقی. من باور خدمت دوستان بگم شما یه استراحتی بکنید، حالا نمیدونم که رسیدین یا نه، اجازه بدین که بریم آمار رو بشنویم. قبلش من باور رو بگم، باور این هست که سرگیجه جز روند طبیعی پیری و افزایش سن هست، یا حداقل تا حدودی سرگیجه جز روند پیری و افزایش سن هست. دوستان خواهش میکنم راجع به باورم اظهار نظر بفرمایید. اما کرونا همچنان در کنار ماست و داریم با مشکلاتی که کرونا برامون ایجاد کرده دست و پنجه نرم میکنیم. راهای خیلی پیچیده نیاز نیست که به این بیماری مبتلا نشیم، خیلی سخت نیست اگر انشالله برای واکسیناسیون همه مراجعه کرده باشیم، اگر اصول بهداشتی رعایت بکنیم، همچنان ماسک بزنیم، در اجتماعات شرکت نکنیم، تا انشالله ببینیم که به هر حال با نظر متخصصین و به هر حال شناخت بیشتر این ویروس شاید بشه به زودی انشالله به روال طبیعی زندگیمون برگردیم. آقای امین زیایی آمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان امروز رو برامون ارسال کردن، خواهش میکنم این بخش رو بشنوید، بازم در خدمتون خواهیم بود.
خبر روز. به شما عزیزان شنونده امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده
امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه تا 24 ساعت گذشته 124 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 4306 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 784 نفر از آنها بستری شدند و در حال حاضر مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6 میلیون و 31575 نفر رسید. از این تعداد خوشبختانه 5 میلیون و 683458 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. متاسفانه مجموع جانباختگان این بیماری در کشورمون به 128042 نفر رسیده و باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم 3533 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
بله خیلی ممنونم از آقای امین زیایی. آقای دکتر فرشید فریور دبیر ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی سمنان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، لطفا بفرمایید که الان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در چه شرایطی است؟ متشکرم.
با نام یاد خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی‌زاده و کلیه شنوندگان عزیز و کسانی که در اقصی نقاط کشور دارن صدای ما رو میشنوند. یه عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم خدمت همه مدافعین سلامت، همکاران خودم در حوزه بهداشت و درمان نظام سلامت کشور که در این روزها و در این دو سالی که تقریبا پشت سر گذاشتیم نهایت تلاششون رو داشتن برای اینکه بتونن انشالله این بیماری رو مهار بکنن. خب همونطور که میدونید با انجام واکسیناسیون گسترده‌ای که در تمام نقاط کشور و به تبعش در استان ما هم انجام شد، خب روند و شیب افزایشی که در برای بیماری کرونا شاهدش بودیم یک سیر و شیب کمتری به خودش گرفته، ملایم‌تری به خودش گرفته و خدا رو شکر روند افزایشی است ولی با شیب بسیار بسیار ملایم. در همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ما در کل استان حدود 161 نفر بیمار جدید با تشخیص قطعی کرونا در بیمارستان‌های کل استان بستری شدند. در همین مدت ما حدود 1000 نفر هم به صورت سرپایی با تست قطعی با تست مثبت کرونا این بیماریشون قطعیت پیدا کرده و در حال طی کردن دوره درمانی خودشون هستن و در همین مدت و در همین لحظه که من در خدمتون هستم حدود 370 نفر در حال حاضر بستری هستن در بیمارستان‌های کل استان. امیدوارم این روند افزایشیمون باز هم شیب ملایم‌تری به خودش بگیره در روزها و هفته آینده. در همین لحظه که من در خدمتون دارم صحبت میکنم شد از جمعیت بالای 12 سال استان چیزی نزدیک به 87% این افراد حداقل یک دوز رو زدن، یک دوز واکسن رو زدن و دوز دوم واکسن هم حدود 70% هست که این نشوندنده اینه که خب واکسیناسیون مخصوصا واکسیناسیون نوبت دوم با سرعت خوبی در حال انجام هست. اما با توجه به روند با توجه به تعداد بستری های جدید مثبتی داریم نشوندنده فعال بودن چرخه انتقال ویروس در سطح جامعه هست و کماکان انتظارمون و توقعمون از مردم عزیز استانمون اینه که رعایت پروتکل های بهداشتی، زدن ماسک و فاصله اجتماعی و مخصوصا تو این ایام که یه مقداری به واسطه سردی هوا امکان حالا تبادل هوا و تهویه مناسب در فضاهای بسته وجود نداره، انتظار داریم این تهویه مناسب و برقرار بکنن تا با گردش هوا انشالله اگر احتمالا ویروسی هم وجود داره بتونه از اون محیط خارج
خیلی متشکرم. آقای دکتر فریور، تاثیر واکسن مشهود هست در تعداد حداقل مواردی که احیانا بیماران بدحال نشن تو آی سی او بستری نشن؟ این رو در شما همکاران شما و شما دارید؟ بله بفهمید.
فرمایشتون کاملا مطمئن است. ما اینو به طور خیلی بارزی در بستری هامون داریم میبینیم. شاید توی یه مقطع زمانی ما حدود 30-40% بستری هامون در آی سی او بودن، در حالی که در حال حاضر فقط 10% بیمارامون بستری در آی سی او هستن و از این تعداد هم حالا کمتر از 5% در حال حاضر به دستگاه های کمک کننده تنفسی یا در حقیقت به ونتیلاتور بستر و اینا نشون دهنده تاثیر واکسنه. ما در همین هفته که پشت سر گذاشتیم تعداد فوتیامون نسبت به هفته قبل حدود 50% هم کاهش پیدا کرده و این روند کاهشی علارغم اینکه تعداد حتی یک دونه فوتی هم برای ما حائز اهمیت هست و انتظار داریم در سر بیماری کرونا نداشته باشیم، ولی خب ما وقتی میبینیم که نسبت به هفته قبل این کاهش رو داریم برامون جای خوشحالیه و امیدواریم در هفته بعد این کاهش رو به طور چشمگیرتری شاهد
بشیم انشاءالله. آقای دکتر خیلی ممنونم. یکی از دوستان شنونده سوال پرسیدن، اجازه بدین چون موضوع صحبت ما بحث ما سرگیجه است و سوالشون از شما است. گفتن که اگه همه افراد خانواده دو دوز واکسن رو زده باشیم میتونیم با هم دیداری داشته باشیم؟ بفرمایید.
خب به هر حال ببینید زندگی با کرونا شاید تجربه جدیدی است.
بله.
و بر اساس این تجربه جدید ما باید خیلی از فعالیت‌های عادیمون هم بتونیم انجام بدیم. چه بسا الان بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مطرح است. خب دید و بازدید و صله ارحام هم یکی از نکاتیه که شاید هم به زندگی طراوت و شادابی میده و همین که باعث خلاصه یک تفننی و باعث یک آرامش خاطری خواهد شد. بنابراین ضمن توصیه به این که کماکان مراقب باشیم، با افراد مشهود در تماس نباشیم، ولی انتظارم اینه که اگر جمع خانوادگی هم وجود داره و حتی اگر دو دوز واکسن هم زدن، بازن تو جمعای کوچکتر و در فضای بزرگتر و با رعایت فاصله اجتماعی این دید و بازدید صورت بگیره. اگر شاید اون اوایل بیماری کرونا بود و با توجه به شیوع گسترده‌ای که بود و راه علاجی هم تقریبا اون ماها وجود نداشت، شاید این توصیه رو نمی‌کردیم، ولی الان با توجه به اینکه تا یه حد قابل قبول ایمنی جمعی در سطح جامعه هم اتفاق افتاده، ما این وضعیت رو به این صورت خدمت عزیزان شنونده توصیه میکنیم. بله. جمعهای کوچکتر و با رعایت فاصله.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خداحافظی میکنم با جناب عالی. جناب دکتر فرشید فریور، خدا نگهدار.
پاینده و پیروز باشید و خدا نگهدار.
خداحافظ. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. سرگیجه و عدم تعادل در سالمندان موضوع برنامه امروز ما هست و جناب دکتر پدرام برقی که عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران هستند و متخصص گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن کارشناس ما هستند. 2265-2876 ممنون هستم دوستان، همچنان میشنوید مجله سالمندی رو. من میخوام دعوت کنم که یک بخشی رو که خانم کاظمی برامون آماده کردن رو بشنوید. دیروز 12 نوامبر روز جهانی پنومونی بود، آیتمی رو بخشی رو ایشون آماده کردن، من خواهش میکنم که این بخش رو بشنوید. بازم در خدمت رو خواهیم بود.
پنومونی بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌های پونوموکوکی اولین بیماری‌های عفونی کشنده در سراسر دنیاست و سالانه بیش از 1,000,000 کودک زیر 5 سال بر اثر ابتلا به بیماری‌های پونوموکوکی جان خود را از دست می‌دهند. بیماری عفونت ریه یا ذات‌الریه به عنوان بیماری عفونی کشنده در کودکان زیر 5 سال و افراد بالای 65 سال شناخته میشه که هر ساله منجر به مرگ عده زیادی از افراد میشه. از این رو سازمان بهداشت جهانی و یونیسف 12 نوامبر رو به عنوان روز جهانی پنومونی نامگذاری کرده. نامگذاری این روز در جهان با هدف اطلاع رسانی گسترده در خصوص این بیماری مهلک و راه‌های پیشگیری از اون صورت گرفته، به طوری که هر ساله کشورهای مختلف این روز رو با برنامه‌های اجتماعی و علمی برای عموم مردم و افراد مرتبط با امر بهداشت و پیشگیری و درمان برگزار می‌کنند.
قدیمترها که بیماری‌های عفونی فراگیرتر بودند و هنوز آنتی‌بیوتیک کشف نشده بود، یکی از دلایل اصلی مرگ و میر به ویژه در فصل‌های سرد سال، ذات‌الریه یا سینه پهلو بود. اسم این بیماری کافی بود تا همه از بزرگ تا کوچیک خودشونو با لباس‌های زیاد بپوشونن تا گرفتار این بیماری نشن. در واقع پنومونی بیماری سختیه، اما نکته مهم و جالب توجه در موردش اینه که با رعایت یه سری نکات کاربردی میشه به سادگی از ابتلا بهش پیشگیری کرد. در واقع یکی از مهمترین روش‌ها برای جلوگیری از بروز این بیماری رعایت بهداشت فردیه، به همین سادگی. با اینکه عفونت ریه میتونه برای افراد سالمند و نوزادان خطر مرگ رو به همراه داشته باشه، در افرادی که سلامت عمومی قابل قبولی دارن، یه مقطع نهایتاً 6 هفته‌ای رو شامل میشه. علائم این بیماری شبیه سرماخوردگی شدیده، اما گاهی میتونه فرد رو دچار حالت‌های وخیم‌تری هم بکنه. تب و لرز و احساس نفس تنگی شدید، سرفه‌های خلط‌دار و رگ‌دار از نشونه‌های این بیماریه. این بیماری در حال حاضر به سادگی قابل درمانه، اما بی‌توجهی بهش میتونه اون رو از یه وضعیت ساده و قابل علاج به مشکل وخیمی تبدیل کنه که برای درمانش به زمانی خیلی بیشتر از یه فصل نیازه.
بدون شک اطلاع رسانی در زمینه این بیماری به ارتقای سلامتی جامعه منجر میشه. با توجه به بار بالای بیماری ذات‌الریه در کشورهای در حال توسعه و آگاهی نسبتاً کم از این بیماری در کشورهای توسعه یافته، جامعه بهداشت جهانی 12 نوامبر رو روز جهانی ذات‌الریه اعلام کرده که روزی برای شهروندان و سیاستگزاران دلسوز جهت اقدام علیه این بیماریه. خانم دکتر عاطفه عابدینی، فوق تخصص بیماری های ریه.
پنومونی به صورت عفونت بافت ریه یا پارانشیم ریه تعریف میشه که در اصطلاح عام بین مردم ذات‌الریه در واقع اسم بیماری رو میگن. عفونت خود بافت ریه هست که همطور که از اسمش مشخصه، التهاب یا عفونت ریه خب علتهای مشخص هم میتونه داشته باشه. شویش تقریبا بین 1% در جوامع ما، یعنی در جامعه ما حدود 1%، گرچه حالا در مواقعی که آلودگی هوا داشته باشیم خب شویو بیشتر میشه. در مواردی که نقص ایمنی در یک جامعه که به هر حال نقص ایمنی باشه خب اونجا بیشتره. علتهای مختلف میتونه داشته باشه، متفاوت. قبلا درمان خوبی از آنتیبیوتیک ها نمی شده یا تشخیص به موقع انجام نمی شده. بیمارانی که عفونت ریه یا ذات‌الریه داشتن با عوارض این بیماری مراجعه می کردن که خب با عفونت شدید کل سیستم بدن می تونه همراه باشه، خب مرگ و میر ناشی از ذات‌الریه در سالهای قبل بیشتر بوده. ولی اینکه شویش در سالهای قبل بیشتر بوده نمیشه خیلی این رو گفت، ولی خب ما الان خب خوشبختانه واکسن عفونت ریه داریم، واکسن پنوموکوک داریم. شاید به علت واکسیناسیونمون هم عفونتش در حال کاهشه، ولی اینکه در سالهای قبل بیشتر باشه اینطور میتونیم بگیم که در سالهای قبل خوب درمان نمیشده یا تشخیص به موقع داده نمیشده.
علائم بیماری. افراد مبتلا به سینه پهلوی عفونی اغلب سرفه همراه با خلط، تب همراه با لرز شدید، تنگی نفس، درد قفسه سینه گزنده یا شدید در حین نفس کشیدن و افزایش تعداد تنفس رو تجربه می کنند. در افراد مسن ممکنه گیجی مشهودترین علائم بیماری ذات‌الریه یا پنومونی باشه. علائم و نشانه های متداول در کودکان زیر 5 سال عبارتند از تب، سرفه و تنفس سریع یا اشکال در تنفس. اگر شما در گروه پرخطر هستید، یعنی دارای بیماری های مزمنی همچون بیماری های ریوی، قلبی، کلیوی، کمخونی داسیشک یا مرض قند، یا از بیماری شدیدی بهبود یافتید، در مراکز نگهداری ویژه زندگی میکنید، سن 65 سال به بالا دارید، اگر شما در این گروه های پرخطر هستید، در مورد انجام واکسیناسیون حتما از پزشک خود سوال کنید. 12 نوامبر روز جهانی ذات‌الریه پنومونی.
بله، ممنون از خانم کاظمی برای بخشی که ارسال کردن. یه تلفن داریم، بریم این تلفن رو بشنویم.
حضورت عرض کنم 73 سال سن دارم. مدتیه که وقتی دولا میشم، حالا بند کفشم رو ببندم یا حرکت بلند میشم، یک لحظه خیلی خفیف سرگیجه دارم. خیلی خیلی از آزار دهندم نیست. البته فرتینم 6.65 هست که دارم الان کپسول آهن میخورم. خواستم ببینم دلیل دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه. ممنونم از پاسخی که میفرمایید.
آقای دکتر باقری سلام مجدد، خوش آمدید.
من حضورنم سلام خدمتتون عرض میکنم و امیدوارم که سلامتی برای شما و همه همکارانتون و همینطور همه شنوندگان عزیز در هر کجای این گیتی که حضور داشته باشن و صدای ما رو میشنون باشه.
انشالله. ما همیشه وقتی در خدمت شما هستیم بخشی رو تلفنی باهاتون صحبت میکنیم. خب این نشون میده که واقعا این روزا خیلی، مخصوصا تو این روزهای کرونایی، سرتون خیلی شلوغه. به هر حال ممنونم که بازم خودتون رسوندین و به استودیو. بفرمایید آقای دکتر، تلفن دوستمون رو پاسخ بدین.
بله، اینشون فهمیدن که موقعی که سرشون رو پایین میبرن، اگه وقتی بالا میارند سرگیجه ایجاد میشه و چند لحظه است، چند ثانیه کوچیکه. معمولا سرگیجه‌ای که در اثر فقط بلند شدن اتفاق میفته، همونطور که عرض کردم، این میتونه علل قلبی عروقی داشته باشه و نشستن خون. اگر این همین سرگیجه رو با پایین رفتن هم براشون اتفاق میفته و سرگیجه مخصوصا چرخشی و دبرانی هست، اون وقت میتونه دلایل گوش هم داشته باشه و همین سرگیجه وضعیتی خوشقیم باشه. در نتیجه این افتراق باید باشه که آیا در موقع پایین رفتن یا در فقط در موقع بالا اومدن، و همینطور نوعش که آیا دورانی هست رو آدم نهایتا بر اساس اون آدم میتونه تشخیص بده. ولی به نظرم میومد اون چیزی که ایشون فرمودن، در وقت پایین میرن بالا میان سرگیجه میگیرن و چند خیلی کوتاهه، احتمالاً در اثر همین نرسیدن خون کافی به مغز هست و اون کم خونی هم که دارن میتونه این قضیه رو تشدید بکنه و انشالله با درمانی که دارن میشن بهتر خواهد.
متشکرم. ما برگردیم به بحثمون. سرگیجه های واقعی علل اتولوژی، علل گوش داشت، میشه راجبش صحبت کرد؟
بله، سرگیجه های واقعی که علل گوش داره، که خدمتتون عرض کنم چند تا علت اصلی میتونه داشته باشه، خیلی در حقیقت تشخیصشون هم ساده. سرگیجه واقعی که خیلی کوتاه باشه، خود اون سرگیجه واقعی چند ثانیه طول بکشه، در حد مثلا 30 ثانیه تا یک دقیقه، وضعیتی باشه، میشه همین سرگیجه وضعیتی خوشقیم. اگر طول مدت سرگیجه واقعی بلندتر باشه، بین 20 دقیقه تا چند ساعت، این معمولا یه بیماری هست در گوش به اسم بیماری منیر، که کسانی که حالا به هر حال سرگیجه داشتن ممکنه اسمشو شنیده باشن و باهاش آشنایی داشته باشن. خیلی هم در بین کسانی که این بیماری رو دارن یا به هر حال یه وقت سرگیجه داشتن شنیدن راجع به این، در حقیقت اضطراب ایجاد میکنه و در موردش نگرانی وجود داره، چون فکر میکنن که دیگه این بیماری خوب نمیشه. واقعیت اینطور نیست. این بیماری در اثر افزایش فشار مایع درون گوش داخلی و خدمتون عرض کنم که اغلب اوقات درمانش درمانهای دارویی هست و مثل فشار خون که با درمانهای دارویی میشه اینو کنترل کرد و میشه شخصی که فشار خون داره با درمان داروی خوب باشه سالهای سال به شرطی که درمان مناسب رو بگیره عارضه هم واسش ایجاد نشه، این هم همینجوریه. شخص بعضا ممکنه مدتها البته لازم باشه دارو بخوره، ولی قاعدتا باید با دارو دیگه حملات سرگیجه نداشته باشه و مشکلی براش پیش نیاد و خوب باشه و میشه با دارو این بیماری رو کاملا کنترل کرد. نوع سرگیجه هم عرض کردم معمولا بین 20 دقیقه تا چند ساعته. اگه سرگیجه ها طولانی تر از 24 ساعت باشه، سرگیجه واقعی که بیاد و 24 ساعت طول بکشه، اون وقت دلایل دیگه‌ای میتونه باشه. مثلا فرض کنید یه بیماری هست به اسم نوریت وستیبولار که معمولا عملا مثل یک سرماخوردگی یا یه ویروسی به عصب تعادل میخوره و این عصب تعادل ضعیف میشه، یه جور میشه گفت سکته تعادلی هست و طولانی مدتی میمونه، ممکنه چند روزی شخص سرگیجه های واقعی داشته باشه و به تدریج این سرگیجه برطرف میشه. علل دیگه ای از سرگیجه هایی که منشأ گوش دارن، اینها همه در معاینه مشخص میشه، مثلا عفونت های گوش، اگر یک کسی لابیرنتیت یا التهاب سیستم گوش داخلی پیدا کنه، اینها همه در معاینه و شرح حال باز مشخصات خاص خودش
رو. متشکرم. چند تا از پیمکار پاسخ بدیم. آقای دکتر کوتاه لطفاً گفتن که کمبود B12 تو سالمندان میتونه باعث سرگیجه بشه.
کمبود B12 معمولاً با بروز کمخونی که ایجاد میکنه میتونه ایجاد خدمت رو عرض کنم سرگیجه های غیر واقعی و همون حالت عدم تعادل و سنکوب بشه. بله.
گفتن که آقای 76 ساله هستن، تا حالا 4 بار زمین خوردن. آقای دکتر این عزیز گفتن هر بار دستام شکسته و کار به عمل جراحی کشیده. گفتن که راجب علتش آقای دکتر بفرمایند، چون من سرگیجه دورانی ندارم.
خب این وقتی میفرمایند که سرگیجه دورانی ندارن، یعنی قطعا مشکلشون مربوط به گوش نیست. باید علل دیگه‌ای، مثلا علل قلبی، عروقی و یا یه وقت مسائل دیگه باید بررسی به. خیلی وقتا ممکنه علل نورولوژیک داشته باشه، یعنی یه متخصص مغز و اعصاب باید بررسیشون کنه که ببینن علت این عدم تعادل‌هایی که پیاپی براشون ایجاد شده چی هست.
دوستی هم گفتن که مادر بزرگم گاهی اوقات دچار سرگیجه میشن، تو پاشون گرفتگی دارن و البته گفتن برای یبوست هم دارو مصرف میکنن. سوالشون هست که میتونه این علت سرگیجه مورد خاصی هست؟
ولی اونم باز احتمالاً این نوع سرگیجه که میگن سرگیجه واقعی نیست، باز بررسی نورولوژیک و بررسی قلب و عروق و چیزهای دیگه میخواد که علتش پیدا کنن. اگر مخصوصاً گرفتگی پا دارن، خیلی احتمال داره که بیماری عروقی داشته باشن که عاملش همچی چیزی باشه، یا یه وقت مشکلات مثلا فرض کنید دیسک کمر و دیسک های گردن که اون هم میتونه یه سری از سرگیجه ها رو ایجاد بکنه.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر برقی زمان ما محدوده، هم راجع باور خواهش کنم توضیح بدید و هم نکته اگر راجع به درمان هست. باور که این بود که سرگیجه جزه، حالا میشه گفت در مواردی جزه روند طبیعی پیری هست، این درسته یا نه؟
خدمت رو نرس کنم که همونطور که ما در سنین، در حقیقه هرچی سن میره بالا، همه اندام های گیرندمون مثل بینایی، شنوایی، همه به تدریج ضعیف میشه، تعادل هم باید بدونیم این اونهاست. و خدمت رو نرس کنم که انتظار داریم با بالا رفتن سن سیستم تعادلی ما هم ضعیفتر کار بکنه، ولی اگر یه شخصی از سیستم تعادلی خودش خوب محافظت کنه و دچار بیماری نشه، حتی در سنین بالا ما انتظار نداریم سرگیجه و مخصوصا سرگیجه های واقعی داشته باشه. به همین خاطر سرگیجه باید خیلی سیستم تعادلی آسیب جدی ببینه تا بخواد سرگیجه ایجاد بشه. درنچه سرگیجه با وجودی که ضعف سیستم تعادلی جزو روند طبیعی خدمتتون عرض کنم که سنین بالا هست، معمولا نباید سرگیجه باشه. و اگه سرگیجه وجود داره و مخصوصا سرگیجه واقعی، این نیاز به بررسی داره و عملا نشون دهنده بیماریه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر برقی، ممنون هستم تشریف آوردین. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین. به اتفاق استاد بزرگوار جناب دکتر برقی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.